أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا اینجا در باب انقلاب نسبت دلیل مثبتین انقلاب نسبت رو خدمت شما عرض کرد. ثم مناقشه مرحوم محقق عراقی رو متذکر شد.
سلام.
از مناقشه مرحوم عراقی جواب گفت. مجدداً دلیل انقلاب نسبت رو برای شما تقریر کردیم. ثم استاد محقق مدظ له العالی مناقشه ای دارند در باب انقلاب نسبت، لذا مناقشه ایشون را در باب انقلاب نسبت باید نقل کنیم و بعد ببینیم آیا این نقاش قابل رد هست، قابل جواب هست یا نه. پس الان مناقشه استاد محقق در دلیل کسانی که قائل به انقلاب نسبت هستند را نقل میکنم خدمت شما. ایشون می‌فرمایند کسانی که قائل به انقلاب نسبتند مناقشه با اینها بر یکی از دو مبنا واقع می‌شود. مبنای اول این است که تقدیم خاص بر عام به میزان و به دلیل ازهریت است، یعنی خاص بر عام مقدم می شود. چرا؟ چون خاص ازهر از عام است. اگر کسی این مبنا را اختیار کند، می‌فرمایند این مبنا ناتمام است. چرا؟ به خاطر اینکه آقایون خاص لا تکرم العالم الفاسق را مقدم می دانند بر عام اکرم کل عالم، در حالی که اکرم کل عالم که عام شما باشد دلالتش بر عام بالوضع است و خاص دون دلالتش بر اطلاق است و قطعا عام که دلالتش بالوضع، خاصی که دلالتش بر اطلاق، نمیتوند از هر از او باشد. بله، عام دلالتش به وضع دیگه، او که اقواست از دلالت اطلاقی. خیلی خوب، این نمیتواند که اینجا از حریتی نیست، در حالی که شیخ و غیر شیخ، شیخ انصاری و غیر او خاص را بر عام مقدم می دانند، ولو این که خاص دلالتش بالاطلاق باشد و عام بالوضع. پس رو مبنای ازهریت نیست، بنابراین مبنای ازهریت ناتمام است. میام سر مبنای دوم. بله، مبنای دوم مبنای قرینیت است، یعنی عام خاص نسبت به عام قرینیت عرفیه دارد. اگر کسی بگوید خاص نسبت به عام قرینه عرفیه از عام محسوب می شود، این بیانم چند تا اشکال داره. اشکال اول، این اشکال اول را قبل از این که اشکال رو طرح کنیم چند تا مقدمه خدمت شما عرض میکنم. مقدمه اول این که قرینیت یه امر عرفی است، و یک امر عقلایی است. مثلا وقتی که شما کلمه یرمی را به اسد نسبت می دهید، این کلمه یرمی نسبت به اسد در حکم قرینه هست نسبت به ذل قرینه. به معنی این که کلمه یرمی تبیین میکند که مراد از اسد چیست. اما عکسش درست نیست، یعنی کلمه اسد نمیتواند قرینه باشد برای تعیین مراد از کلمه یرمی. بنابراین همواره مبین قرینه عرفیه می شود نسبت به مبین. این مقدمه اول. مقدمه دوم، میزان و ملاک در مقدم داشتن یکی از دو تا دلیل نسبت بر دیگری این است که دو تا دلیل رو که ما به عرف عرضه بکنیم، عرف نسبت بین این دو تا دلیل را قرینه و ذوالقرینه ببیند. نگم که اول یا دومی، که یکی شد. فرق بین مقدمه اول و مقدمه دوم این است که مقدمه اول بیان سقراست و مقدمه دوم بیان کبرا. مقدمه سوم، عرف در موارد قرینه و ذوالقرینه تحیر پیدا نمی کند، متوقف نمی شود. تحیر و توقف منشأش اجماله، با وجود قرینه کلام دیگه اجمالی ندارد که عرف بخواد متحیر باشد در موردش یا متوقف. این سه مقدمه که روشن شد. حالا خدمت شما عرض میکنیم که در عرف دو تا مقامه، یکی مقام تحفظ بر اقراض، یعنی نظر در این مقام به تحقق غرض، میخواد به هدف و به غرضش برسد. مقام دوم مقام امتثال و طاعت، یعنی نظر در مقام دوم به این است که شخص در مقابل مولای خودش وظیفه‌ای به نام عبودیت دارد و این وظیفه عبودیت رو شخص انجام بدهد. هر دو تا مقام رو ما باید لحاظ کنیم. اما مقام اول یعنی مقام تحفظ بر غرض، یعنی اون جایی که تمام همت بر این است که غرضی که از شما خواسته شده است رو انجام بدهید. این مقام اول مثل اون جایی که تاجری به وکیلش میگوید برو برای من گندم بخر، گندمی که دیم باشد، سقیت به ماء السماء، یا برو برای من پارچه بخر، پارچه حریر، این را به وکیلش گفت. بعد مدتی، یعنی میخوام میگم بعد مدتی یعنی منفصله، متصل نیست، بعد مدتی و گذشته ایامی پیام میدهد به وکیلش یا به واسطه یه ثقه‌ای خبر میدهد که برو به وکیل من بگو هر گندمی که بود بخر. بار اول گفت دیم بخر، بار دوم یعنی اول خاصه بعد عام، یه گندم بخر هر چه میخواد باشد، میخواد گندمی که آب چاه هم بهش میدن اشکالی نداره، آب دستی. پس عام بعد از خاص ذکر شد. یا میگه پارچه حریر گفته بخر، حالا میگه که هر پارچه ای دم دستت اومد بخر. بعد از خاص عام رو ذکر میکنه. باز مثال سوم، اگر به وکیلش پولی رو میداد و میگه این را بده به طلاب سید، میگه بده به سادات طلاب سید. بعد مدتی توسط کسی پیغام میدهد که بده به هر طلبه ای، یعنی قید سیادت رو چه میکند؟ القا میکند. خیلی خوب، استاد محقق میفرمایند عرف در این موارد آیا با خاص و عام معامله قرینه و ذل قرینه رو میکنه یا عرف در این موارد معامله ناسخ و منسوخ رو میکنه یا متوقف میشد در مسئله و صبر میکند تا از موکل خودش یا از مالک سوال کند، تعیین تکلیف کند. اگر داستان داستان قرینه و ذوالقرینه باشد، عرف نباید متحیر باشد. خب به خاطر اینکه قرینه و ذوالقرینه که درش تحیری نیست که رأیت اسدا یرمی، شما الان شک دارید اسد حیوان مفترس است یا رجل شجاع؟ شکی ندارد دیگه. اگر قصه قرینه باشد و ذوالقرینه، تحیر و توقفی در مقام وجود ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه تحیر و توقف در موارد اجماله و با وجود قرینه و ذوالقرینه اجمالی وجود ندارد. در حالی که شما میبینید عرف در مثل این موارد، بلکه در هر خاصی که منفصل از عام باشد، لا سیما جایی که خاص مقدم باشد ثم عام بیاد. البته ایشون میفرمایند در مؤخرش هم همین جور است، یعنی اول عام باشد ثم خاص بیاد. ایشون میفرمایند در مؤخرش هم همین جور است، به این که عرف این موارد را رجوع از نظر اول میگیره. میگه شخص از نظر اولش برگشته است و لذا یا به متأخر عمل میکند ولو عام متأخر باشد، به عام عمل میکند. خاص متأخر باشد، به خاص عمل میکند. یعنی اینجا عام و خاص را قرینه و ذوالقرینه نمی بیند که جمع دلالی بکنه، عام را تخصیص بزند به چی؟ به خاص. یا در این موارد عرف نظر دوم را هرچه که باشد عدول از نظر اول حساب میکند، یا این که حداقلش این است که توقف میکند، توقف میکند در مقام عمل و استفسار میکند، تعیین تکلیف میکند که چی کار باید بکنه. هازا کله در اخبارات حسیه، در خبر حسی، در اخبارات حدسیم مطلب همین گونه است. اگر مقلد از مرجع تقلیدش استفتا کند و او یه جواب عام می بدهد، استفتاء دوم رو بکند و یه جواب خاصی بدهد، یا بالعکس اول خاص بعد عام، فرقی نداره. ایشون میگن میفرمایند مقلد با این دو تا فتوا معامله خاص و عام نمی کند. یعنی میگد که سوال، میگد حکم رقص چیست؟ مرجعش می نویسد که فرض کنید رقص حرام است. بعد می نویسد، سوال می کند رقص زوج برای زوجش چه حکمی دارد؟ می نویسد حلال است. نویسه حلال. مقلد اینجا میموند، پس شما که گفتی رقص چی؟ حرامه. حالا داری میگوی رقص زوج برای زوجش چیه؟ حلاله. فرض. یا سوال میکند میگه موسیقی چه حکمی دارد؟ میفرماید موسیقی مطلقا حرام است. بعد سوال میکند آقا موسیقی غیر لهوی و غیر مطرب چه حکمی دارد؟ می نویسد حلاله. الان اینجا مقلد چه میشه؟ متحیر میشه. بالاخره حلال است یا حرام است؟ لذا دچار تحیر میشد. حداقلش این است، توقف میکند و سوال سوم رو میکند، میگد آقا ما کدوم عمل کنیم؟ موسیقی مطلقا حرام است؟ این طرف نوشتین موسیقی غیر مطرب و غیر لهوی حلال است. خب موسیقی بالاخره حرومه یا حلاله؟ سمفونی چهارم بتهوون حلال است یا حرام است؟ یکی از استفتاهای آقای خویه، ازش استفتا کرد سمفونی شماره چند بتهوون حلال است یا حرام، جواب داده حلال است. یکی از نزدیکان آقای خویی من پرسیدم آقا این چه جوره کیه؟ پس نمیشه حلال است. سمفونی چهارم بتهوون چی چیه؟ گفت به حضرت عباس که خودش هم میپرسیدی چی چیه بلد نبود چی چیه. خب الان اینجا مقلد دوچار چه میشه؟ دوچار سردرگمی میشه. در حالی اگر داستان عام و خاص اگر قرینه و ذوالقرینه بود، خب تحیر ندارد که قرینه و ذوالقرینه که. بنابراین استاد محقق مدظ الله می فرمایند آنچه که بزرگان فن یعنی بزرگان دانش علم اصول قائل شده اند به این که خاص قرینه بر عام است مطلقا، اگر مرادشون قرینیت عرفیه است می فرمایند این سخن درستی نیست. قرینیت عرفیه اگر وجود داشته باشد جای تحیر و توقف نیست، در حالی که عرف متحیر و متوقف می ماند. بعدم می فرمایند والعرف به بابک، عرف که کف بازار، ببینید چجوری با دو تا کلام اینجوری ببینید چه حکمی میکنن. بله اگر خاص متصل باشد حسابش جداست، خاص متصل قرینه است بر تعیین چی؟ عام. قرینه است بر این که مراد از عام چیست. کلام در متصلش نیست، خاص متصل را میپذیرند. کلام در خاص منفصل است به این که عرف و عقلا عام و خاص منفصل را باش معامله قرینه و ذوالقرینه نمی کنند. هذا کله در مقام اول. مقام اولمون مقام تحفظ بر غرض بود و تحقق غرض. بیام سر مقام دوم. مقام دوم مقام امتثال و طاعته، مقام اداء وظیفه عبودیت است در مقابل مولا. در مقام دوم که مقام طاعت و امتثال باشد در موالی و عبید، خواه موالی و عبید عرفیه خواه مولای چی واقعی و عبیدش که ما باشیم، وقتی که مولا عبد خودش را امر می کند به یه امر خاصی، ثم قبل از این که عبد اطاعت بکند یه امر عامی است به او می رسد. آیا اینجا عبد خاص را قرینه بر عام میگیرد یا اینکه شبهه‌ای وجود ندارد که عام متأخر را به خاص متقدم تخصیص نمیزند؟ صفه مولا بهش گفته برو کله پاچه و نونی سنگک بخر و بیا. خب کله پاچه و نونی سنگک یه صبحانه خاص. بعد دید عبد نایمه، ساعت 9 شد، پیغام میداد به این بگون یه زهر ماری بیاره تا من بخورم. کل پاچه و سنگک صبحانه خاصه، یه زهر ماری بیارد عام شد، یعنی یه چیزی بیاره، درسته؟ عام شد. الان اینجا عبد چی کار میکنه؟ میگه یه زهر ماری بیاره، این عامه، کل پاچه و نون سنگ خاصه، پس من باید چی بیارم؟ کدومو باید بیارم؟ اگر قرار باشد خاص قرینه بر تعیین عام باشد، باید چی بیاره؟ باید همون کل پاچه و نون سنگ که بیاره. همین رو میفهمد عبد که باید کل پاچه و نونی سنگک بیارد تو پیغام دوم؟ بله؟
نه.
عبد یا عمل میکند به عام متأخر، یعنی فوری میگردد یه نخشکه پیدا میکند با یخت پنیر میارد، میگه بفرمان اینم زهر ماری که خواسته بود. خب، یا به عام متأخر عمل میکند یا لا اقل من توقف و چی؟ و استفسار. یعنی تلفن میزنه آقا من در این دکونی کله پاچه ایم، یا در این دکونی سنگ کیم، اما اینجا چیه؟ صفه، من تو صفم، وایسم تو صف نونی سنگکو بگیرم یا نه دیگه بیام؟ متوجه شدین؟ خود همین که توقف میکند و استفسار میکند یا عام متأخر رو میارد، دلیل بر این است که عرف خاص را حتی در مقام عبودیت، خاص را قرینه بر عام چی؟ نمیدونن، نمیگیرن. بنابراین اینجا استاد محقق میفرمایند از ما ذکرنا معلوم شد اون چه که اعاظم اهل فن میگویند خاص منفصل قرینه عرفی است بر مراد از عام مطلقا، چه خاص منفصل متأخر باشد، چه خاص منفصل متقدم باشد. می‌فرمایند از این که براتون توضیح دادیم معلوم می‌شد چنین قرینه عرفیه بر مراد جدی وجود ندارد، نه بین عامت الناس و نه بین موالی و عبید. حاصل اشکال استاد چیست؟ حاصل اشکالشون این است که خاص منفصل، نه خاص متصلا. خاص متصل را قبول دارد که قرینه بر تعیین مراد از عامه، خاص منفصل اگر قرینه عرفی باشد بر مراد جدی از عامی که ازش منفصل است، عرف نباید متحیر باشد، عرف نباید چه کند؟ توقف کند و استفسار کند. هاکذا عرف خاص هم همین جور است، عرف خاص هم نباید دچار تحیر و توقف بشد. چرا؟ چون قرینه رفع حیرت میکند از ذوالقرینه و با وجود قرینه تحیر و توقف و اجمال، چون تحیر و توقف و استفسار مجدد مال اجماله، قرینه اجمال و تحیر رو بر می دارد. بنابراین نباید توقف و تحیر و استفسار بکنه. در حالی که اگر برسد عام و خاص منفصلی به عرف، عرف متحیر می شود، یا کلام دوم را حمل می کند بر چی؟ بر نسخ کلام اول، و اخذ می کند به دومین کلام. و این اختصاص به عرف عام ندارد، در عرف خاص هم مطلب همین گونه است. اگر در مجلس قانون گذاری قانونی رو وضع کنند برای یک گروه خاصی، ثم بعد چند ماه اون قانون را عمومیش بکنند، یعنی اول برای گروه های خاص، ثم از این گروه های خاص قانون رو برای عموم تعدی بدن به عموم. عرف چه می فهمد؟ عرف نتیجه عام و خاص می گیره؟ یا اینکه عرف قانون دوم را ناسخ قانون اول می گیرد و عرف خاص هم خاص را کاشف از مراد جدی از قانون عام نمی داند. نتیجه می گیرند جناب استاد، خاص منفصل میخواد مقدم باشد یا مؤخر از عام؟ یعنی اول عام بیاد ثم خاص، یا برعکس اول خاص بیاد ثم عام بیاد. اگر خاص منفصل از عام است، قرینه عرفیه بر تعیین مراد جدی از عام نمی شود. لا عند العرف العام ولا عند العرف الخاص. ببینید، عرف عام داریم یا عرف خاص؟ عرف عام یعنی عرفی که بین همه مردمه، یا عرف خاص داریم؟ مثلا عرف بین طلبه ها، عرف بین بازاری ها، عرف بین پزشکا، عرف بین وکلا، اونا میشه عرف خاص. در یه طبقه خاص عرف این است. عرف عام او عرفی است که در بین همه طبقات، همه مردم جاری است. می‌فرمایند خاص منفصل نمی‌تواند قرینه عرفیه باشد برای تعیین مراد جدی از عام. لا عند العرف العام ولا عند العرف الخاص. هذا كله نسبت به عرف. پس عرف خاص منفصل را قرینه بر عام نمی داند. یه ساعت استاریم حرف می زنیم، در آقا کرده است اومده است، تو میگه چرا؟ خب شراشا دیگه باید صوت و گوش بده. یه ساعتیست ما اینجا داریم حرف میزنیم، در رو با کردیس 40 دقیقه سالان داریم حرف میزنیم. این نسبت به عرف. و اما قرینیت شرعیه، خیلی خوب، عرف قبول ندارد. آیا شرع قبول دارد؟ عرف و شرع ربما با هم مطابقت دارن. ربما عرف از شرع چی میشن؟ جدا میشن. اگر پسرکی با یه دخترکی رفتن توی یه منزلی که کسی نیست، عرف میگه خلاصه، شر میگه تو با چشم خودت چیزی را ندیده ای نمیتوانی که حکم بکنی. لذا همسایا میگن این دخترکی تو که تو این خونه رفت با پسره دخترک خرابه، عرف اینو میگه. لیکن شهر میگه نمیتونی چنین حکمی بکنی، تو چیزی نیده، چی میدونی این رفت با این تو این خونه چه اتفاقی افتاد. بلکه میگه امر اخی که علا احسنه، دختره رو بردست تو خونه های اخی نسیقش کرد، بنابراین تو چه؟ بله؟ بله دیگه، شاید سیقش کرده، تو از کجا میدونی خرابه؟ اینا رفتن خرابی و گناه، یا خب اینه اصلا عقدش کرده، سیخش کرده. این که تو داری میگوی این خراب است یا اینا الان دارن گناه میکنن، عرف این حکم رو میکند، لیکن شرع نمیکنه. توجه میکنی؟ شرع جدا شد از عرف. شرع میگه فعل برادر دینید رو باید حمل بکنی بر چیزی که گناه نباشد، نباید حمله بر گناهش بکن. میگه احتمال داره اینا عقد کرده باشد، شما میگوی خوب داره، لیکن عرف به این احتمال اعتنا نمیکنه. ولی شرع میگه چرا همین احتمالی رو که تو بهش اعتنا نمیکنی همینو عقد کن، که این که حالا رفت با این پسر تو این خونه زنشه، خلاص. توجه کردی؟ بنابراین عرف با شرع ربما جدا میشن از هم. عرف بین آب کر با آبی که یه سطل از کر کمتره فرق نمیگذاره، لیکن آبی که یه سطل از کر کمتره وقتی شما اون یه سطل آخر رو ریختید شد کر، عرف میگه این الان با اون قبلیش که یه سطل کمتر بود فرق داره و احکامش متفاوته. شر میگه احکامش متفاوته، لیکن عرف هیچ فرقی نمیگذاره، میگه یکیست، ولی شر میگه متفاوت. بنابراین شر و عرف یه جاهایی با هم همراهن، یه جاهایی شرع و عرف از هم چه میشن؟ جدا میشن. داستان داستان اونیست که آمده بود به حاج شیخ گفته بود، گفته بود آقا اگر کسی دستشو همچی کند، بله گناه کرده، گفته بود حالا اون دستشو همچی کند، گناه کرده، گفته بود نه. تا بعد حرکات موزون را یکی یکی براش گفته بود جدا جدا، گفته بود اینا گناه داره، گفته بود نه. بعد گفته بود خب حالا اگه اینا را همه را با هم انجام بده، این حرکات موزون را، این رقص را، حالا گناه داره؟ وقت گفته بود چی؟ مورد شوری ترکیب دو ببرم. تو ترکیبش که میرسد عرف و شرع از هم جدا میشد. عرف اسمشو میگذارد حرکات موزون، تو پرانتز رقص. میگه چه اشکالی داره میرقص. شرع حکم به چه میکنه؟ حکم به حرمت میکنه، یا لااقل بعض فقها حکم به حرمت میکنه. توجه میفرمایید؟ بنابراین عرف و شرع ربما از هم جدا میشد. حالا میخوام ببینیم آیا در شرع خاص منفصل قرینه هست برای تعیین مراد جدی از عام یا قرینه نیست؟ انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.